با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سهیل پارساست. آقای پارسا یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان تئاتر در کانادا است. او 30 سال سابقه فعالیت هنری دارد و بیش از 40 نمایش را در کانادا و کشورهای دیگر روی صحنه برده است. اجراهای او عمدتاً به زبان انگلیسی است و آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان همچون شکسپیر، چخوف، برشت، لورکا و از ایرانیان آثار بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی را برای مخاطبان کانادایی کارگردانی کرده است. او در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دانشجوی تئاتر بود که با شروع به اصطلاح انقلاب فرهنگی پس از تأسیس حکومت اسلامی از دانشگاه اخراج شد، ولی در دانشگاه یورک کانادا تحصیلاتش را ادامه داد. آقای پارسا به همراه یک هنرمند کانادایی گروه تئاتری مدرن تایمز را در سال 89 میلادی تأسیس کرد و چندین جایزه مهم هنرهای نمایشی کانادا را دریافت کرده است. او از بیش از 30 سال پیش در شهر تورنتو زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای سهیل پارسا، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا ازتون خواهش کنم که شما برای مهمونیتون میخوای از کدوم پنج چهره دعوت کنید؟
در وهله اول از شما تشکر میکنم که منو تو این برنامه دعوت کردید. مهمونه امشب من آقای بهرام بیضایی هستن، فدریکو گارسیا لورکا شاعر و نمایشنامه‌نویس برجسته اسپانیایی، خانم سوسن تسلیمی، خانم فروغ فرخزاد و پیتر بروک کارگردان بزرگ بریتانیایی.
من بعداً از شما میپرسم که برای من توضیح بدید که چرا اینا رو انتخاب کردید، این چهره ها رو، ولی قبل از اون آقای پارسا، شما حالا برای این جمع در مهمانی شام میخواین چه موسیقی پخش کنید که شاید برای همه‌شون جالب بشه؟
کاری کمی سختی بود، ولی دنبال دل خودم رفتم و گفتم چیزی رو که واقعا دوست دارم اونو انتخاب میکنم. انتخاب خوب بسیار بود، میشد خیلی انتخابای دیگه کرد، ولی تصمیم گرفتم که بهار دلنشین غلام حسین بنان رو انتخاب کنم. بنان رو من همیشه دوست داشتم، به خصوص این موسیقیشو بی‌نهایت دوست داشتم، همیشه با من بوده و مطمئنم که مهمانای غیر ایرانی ما با موسیقی غلام حسین بنان با بهار دلنشین ارتباط برقرار میکنن. تا بهار دلنشین
پارسا. حالا میخواییم برگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اول خب بهرام بیضایی رو انتخاب کردید، کارگردان بزرگ تئاتر و نمایشنامه نویس کشور ما. شما بهرام بیضایی چه جنبه‌ای از کارش رو دوست دارید؟ چرا میخواییم دعوتش کنید؟
من ارتباط طولانی با آثار بهرام بیضایی دارم. در ظرف 35-40 سال پیش 4-5 تا حداقل از کارهای بهرام بیضایی رو من ترجمه، اقتباس و تولید کردم در کانادا، کارگردانی کردم. در نتیجه ارتباط من با بهرام بیضایی تاریخی داره و زمانی هم که در ایران بودم قبل از انقلاب شاگردشون بودم و این افتخار رو داشتم که شاگرد بهرام بیضایی باشم. من بهرام بیضایی رو طبیعتاً یکی از مهمترین نمایشنامه‌نویسان، کارگردان‌ها و فیلمسازان سرزمین خودمون میدونم، به خاطر نوآوری‌هاشون، برای سنت شکنی‌هاشون، به خاطر اینکه عمیقاً ایرانی هستند، یکی از ایرانی ترین هنرمندان ایران ما هستند. بهرام بیضایی آثارش ریشه در هویت فرهنگی چندین هزار ساله سرزمین ما داره. چیزی که در مورد بهرام بیضایی جذابه و همیشه منو شیفته و حیرت انگیز میکنه اینه که آثارش با گذشت زمان و تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی مفاهیم خودش رو از دست نمیدن. نه تنها مفاهیمشون از دست نمیدن، بلکه پررنگتر و عمیق‌تر میشن. یکی دیگه از ابعادی که از کارهای بیضایی منو شیفته خودش میکنه جهان بینی و اندیشه هایی که مختص خود ایشونه و شکل گرفته از کنکاش های فردیشونه، نه که آریه گرفته باشن از ایدئولوژی های سیاسی وارداتی چپ یا راست. هنرمندی هم به غایت مستقل و با استقلال فکری کامل. ولی مهمترین دلیلی که دعوت کردم از آقای بیضایی که در این جمع باشن و بیان امشب خونه ما با مهمانای دیگه، علتش آفرینش شخصیت های زن بهرام بیضاییه به عنوان یک مرد، یکی از استثنایی ترین نمایشنامه نویسان میتونم بگم تاریخ جهانه که قوی ترین، منسجم ترین و گاهی پیچیده ترین شخصیت های زن رو در آثارش خلق میکنه. به عنوان نمونه، من مخاطبین شما احتمالاً با این دو تا اثر آقای بیضایی بی‌نهایت آشنا هستن، بیشتر آشنا هستن در حقیقت، یکی مرگ یزگرده و دیگری باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی. شخصیت های زن بهرام بیضایی بی‌نهایت قدرتمنده، هیچ وقت در دنیای مرد سالار نقش قربانی رو بازی نمی کنن. در مرگ یزگرد زن آسیابان در حقیقت مغز متفکر و ناجی خانواده در اون دادگاهی که توسط مردان شاه، مردان یزگرد تشکیل میشه، ناجی اصلی و مغز متفکر یک زنه. به همین شکل ما در باشو غریبه کوچک، که این فیلمیه که فکر میکنم اکثر مردم ایران دیده باشن، دقیقا ما همین شرایطو داریم. نایی جان ناجیه، کسی که یاد گرفته چجوری تلاش کنه برای اداره و ادامه زندگی و بقا، که فکر کنم اینا تمام ریشه داره در اون شهرزاد در داستانهای هزار یک شب.
شما خودتون آرش آقای بیضایی رو خب اجرا کردید به انگلیسی و به زبانهای دیگه. در آرش هم حالا برداشتی که آقای بیضایی میکنه با برداشت سنتی مثلا برداشت سیاوش کسرایی فرق میکنه، درسته؟
دقیقا همینطوره، چون بیضایی همیشه نوآوری کرده. بیضایی همونطور که گفتم، چیزی که برای من جذابه در مورد تمام مهمونایی که امشب داریم و به خصوص در مورد بهرام بیضایی، اون سنت شکنیه، نگاه متفاوته، اون نگاه مستقل به اسطوره است. چجوری اون اسطوره رو با نگاه خودشون، با نگاه بسیار اصیل و صادقانه خودشون نگاه میکنن. طبیعتا نگاه بهرام بیضایی با نگاه سیاوش کسرایی، با احترام به هر دوتاشون، بسیار متفاوته.
آقای پارسا، حالا میریم سراغ مهمان دوم شما، لورکا. در مورد لورکا بگید که شما چه علاقه‌ای بهش دارید.
لورکا یکی از نمایشنامه‌نویس‌های مهم جهانه که من ارادت خاصی بهش دارم و جدیدن یکی از آثارش و یکی از تراژدی هاش و عروسی خون و پارسال سال 2017 کارگردانی کردم. فدریکو گارسیا لورکا واقعا یکی از برجسته ترین و درخشان ترین چهرهای شعر و تئاتر اسپانیا و جهانه. آثارش سه تا تراژدی بسیار مهم داره: تراژدی عروسی خون، خانه برنارد آلبا و یرما. لورکا متاسفانه خودش زندگیش تبدیل به یک تراژدی میشه در سال 1936. بسیار جوانه که به دست گروه های دست راستی و اوباش طرفدار فرانکو به صورت بسیار بیرحمانه تیرباران میشه. طبیعتا من فکر میکنم ریشه در تفکرش داره، آدم آزادی خواه و مترقی بوده و شایدم اون دگرباشی جنسیش هم نقش مهمی داشته در تیرباران شدن و از بین بردن اون توسط نیروهای دست راستی.
آقای پارسا، شما گفتید که عروسی خون لورکا رو اجرا کردید در کانادا. عروسی خون چی هست از لحاظ تراژدی که انقدر مهم و معروفه در بین کارهای تئاتری دنیا؟
ببینید، یکی از چیزهای درگیری های عمده لورکا مسئله سنت هاست و سنت های دست و پاگیر، سنت ها و قرارداد های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره که دست و پای فرد رو میگیره، مانع از خود بودن فرد میشه. در عروسی خونی که تمهای اصلی اینه که نمیذاره انسانها خودشون باشن، نمیذاره انسانها جلو برن روش کنن و باید همیشه با این قراردادهای دست و پاگیر اجتماعی خودشون سانسور کنن و خودشونو ندیده بگیرن. تراژدی عروسی خون در این نهفته است. ولی یک چیز عمده‌ای که اگر جواب سوال شما رو داده باشم من دوست کافی دوست دارم بگم که چرا من ایشون رو دعوت کردم که با بهرام بیضایی و سایر مهمانهای دیگه در این جمع باشن. دلیل اصلی شباهت هایی که بین بیضایی و من لورکا میبینم. بیضایی عمیقا ریشه در فرهنگ غنی سرزمینش ایران داره، لورکا عمیقا ریشه در فرهنگ غنی سرزمینش اسپانیا داره. اگر بیضایی عاشق ایران، لورکا شیفته فرهنگ و آداب سرزمین خودش اسپانیاست. و یک چیز مشترکی که این هر دو دارن اینه که برای من خیلی جذابه، لورکا مثل بیضایی یکی از استثنا نمایشنامه نویسان مرد جهانه که شگفت انگیزترین شخصیت های زن رو خلق میکنه. در سه تا تراژدیش، عروسی خونخانه برنارد آلبا و ایرما، تمام شخصیت های اصلی و شخصیت های محوری زن هستند. در خانه برنارد آلبا تمام شخصیت ها زن هستند، شخصیت مردی وجود نداره. در نتیجه خیلی جالبه، دوتاییشون در جامعه مرد سالاری دارن زندگی میکنن و شخصیت های شگفتانگیز زن میآفرینن. دقیقا شخصیت های زن لورکا مثل شخصیت های زن بهرام بیضایی قربانی نیستند. اونا همینطور یاد گرفتن چطور برای اداره و ادامه زندگی و بقاشون تلاش بکنن. در نمایش عروسی خون دقیقا داستان از این قراره که مردها در بیرون همدیگه رو میکشن، خون همدیگه رو میریزن و این زنها هستن که باید زندگی رو ادامه بدن و تحمل کنن و با قدرت استقلال فکری و ذهنیشون راه نجات رو پیدا کنن و زندگی رو ادامه بدن.
امیدوارم در مهمونی شما به لورکا خوش بگذره آقای پارسا.
من سعی میکنم که از بقیه دوستان بخوام هواشو داشته باشم.
هواشو داشته باشم. حالا میپردازیم به مهمان سوم شما، سوسن تسلیمی، که یکی از هنرمندانیه که اون نقش زنان قدرتمند در کارهای آقای بیضایی بازی کرده. سوسن رو برای چی دعوت کردی شما؟
دقیقا یعنی نمیشه از شخصیت‌های زن حرف زد، از اهمیت زن در اجتماع ما صحبت کرد و سوسن تسلیمی رو به این مهمونی دعوت نکرد. این به نظر من اصلا غیر ممکن بود. همونطور که خودتون به زیبایی اینو مطرح کردید و گفتید، سوسن تسلیمی طبیعتا این نقشای عمده و جذاب و قدرتمند کارهای بیضایی رو بازی کرده و سوسن تسلیمی جدا از دوستی که من با ایشون دارم، احترام عمیقی برای سوسن تسلیمی قائلم، برای نوآوری‌هاش، برای اینکه عمیقا متفاوت و استثناست. به خاطر کنکاش و جستجو بی امانش، مداومش در شیوه های بازیگری، برای همونی که گفتید که از برجسته ترین بازیگران زن سینمای تئاتر و سینمای ایران شناخته شده و این به هر واقعا لیاقتش رو داره، به خاطر اینکه متفاوته، به خاطر اینکه بسیار شخصیت مستقلی داره، به خاطر اینکه کاری که در کار بازیگری میکنه واقعا شگفت انگیزه. و این از فقط نشانه بگم به نوعی نیست که فقط سوسن تسلیمی یک سری تکنیک های بازیگری رو خوب بلده، این از یک ذهنیت بزرگ میاد، از یک روح بزرگ میاد. سوسن تسلیمی بسیار هم از نظر ذهنی و هم از نظر تکنیک بازیگری تئاتر بسیار آدم استثنایی هستش. در یک زمینه دیگه من با سوسن همزاد پنداری میکنم، اونم شباهت هایی که به نوعی زندگی ما دو نفر داشته. میدونم که سوسن در چه مراحلی رو در زندگیش در مهاجرتش طی کرده و در سوئد موفقیت سوسن تسلیمی در سوئد واقعا شگفت انگیزه. جای میدونم که چقدر سخته فراگیری زبان، وارد شدن در سیستم فرهنگی دیگه. اگر شما بخواید دکتر باشید برید یک کشوری دیگه، خیلی زندگیتون راحت‌تر و ساده‌تره، یعنی خیلی یعنی میتونید به راحتی دکتر بشید، راحت‌تر. ولی بخواید به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک هنرپیشه وارد یک سیستمی دیگه، یک کشوری که خودش یک تاریخچه بسیار غنی از تئاتر داره، خیلی کار سختیه. و این شخصیتی مثل سوسن تسلیمیه که موفقه و میتونه در اون سیستم کار بکنه و این احترام بسیار عمیق و از جامعه تئاتری و فرهنگی سوئد بگیره. هر وقت با به زندگی سوسن فکر میکنم یاد این شعر مشهور فروغ میفتم، قطعه‌ایش که فروغ میگه چرا توقف کنم، من از سلاله درختانم، نفس هوای مانده ملولم میکند، پرنده‌ای که مرده بود پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم. من همیشه وقتی که اینو میخونم یاد سوسن میفتم، چون واقعا هیچ وقت سوسن توقف نکرده و همیشه جلو رفته و همیشه کنکاش کرده و همیشه جستجوگر بوده. برای همینه که خیلی خوشحالم که سوسن در این مهمونی در این جمع حضور داره.
حالا میپردازیم به مهمان دیگر شما، فروغ فرخزاد. شما فروغ رو برای چی دوست دارید آقای پارسا؟
فروغ یکی از دیگه از شخصیت‌های برجسته هنر کشور ماست. فروغ همیشه برای من مظهری از شهامت، ایستادگی بوده. شخصیتی که با تمام قراردادهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی زمان خودش درگیر میشه و اونو به چالش میکشه، جدا از اون طبیعتاً تابو شکنیایی که میکنه و چیزهایی رو در شعرش مطرح میکنه که در اون زمان واقعا شوک‌آوره. شهامت فروغ بی نظیره و ما دیگه داریم از آثار بهرام بیضایی و گارسیا لورکا در مورد شخصیت های زن داریم صحبت میکنه. من فکر میکنم یک نمونه و یک الگوش دقیقا فروغ فرخزاده. ببینید چیزی که در مورد تمام این مهمونه تا حالا که صحبت کردیم، همشون نوآوری داشتن، همشون سنت شکنی داشتن، از بهرام بیضایی گرفته تا گارسیا لورکا تا سوسن تسلیمی و الان فروغ، اینا همه سنت شکن بودن. برای همینه که دیدم نمیشه در مورد زن و شخصیت‌های زن صحبت کرد و فروغ رو از این مهمونی به قول معروف محروم کرد. برای همین من فروغ رو دعوت کردم که باشه و ببینم بالاخره، حالا صحبت میکنم، ببینم سر میز شام چه میکنه.
مهمان پنجم شما پیتر بروک، نمایشنامه‌نویس انگلیسی. در مورد آقای بروک بگید، چه علاقه دارید شما بهش؟
ببینید در مورد بروک که یکی از شخصیت‌های معتبر تئاتر جهانی که من ارادت زیادی بهشون دارم، بسیار ازشون تأثیر گرفتم. اگر از شخصیت‌های غیر اروپایی تئاتری یکی رو که انتخاب کنم که بسیار ازش آموختم و تأثیر گرفتم، بهرام بیضایی که شخصیت غیر اروپایی، شخصیت اروپایی و غربی اولیش برای من پیتر بروکه. من همیشه شیفته این کارگردان بزرگ تئاتر بودم. زیبایی کارهای پیتر بروکینه، همونطور که تو شخصیت قبلی هم من مطرح کردم، سنت شکنیه و نوآوریه. یکی از نوآورترین کارگردان های تئاتر جهانه و واقعا یک شخصیت استثنایی قرن 20 که هنوز ادامه داده و قرن 21 هم وارد شده. ببینید بروک تمام اون سنت های کهنه و قدیمی و دردآور تئاتر رو به نوعی میشکنه. انگلیسی زبانه و هم کشوری شکسپیر، ولی شکسپیر رو از تمام اون لباس های فاخر، دکور های عظیم نجات میده. به روح و اصل و جوهر شکسپیر برمیگرده، کارهاشو ساده میکنه و برای همینه که تماشاچی و مخاطب دوباره برمیگرده و یک ارتباط جدید با آثار کلاسیک و شکسپیر برقرار میکنه. یکی دیگه از دلایل حضور پیتر بروک در اینجا علاقش به تئاتر شرق و به خصوص به تئاتر ایرانه. بروک بارها قبل از انقلاب ایران سفر میکنه، تعزیه رو میبینه و واقعا هم نمایش‌های تعزیه موجب تحول اساسی در نظریات پیتر بروک میشه. من کاراشو که دیدم، مثلا هملتش رو که دیدم در پاریس در سال 2003، دقیقاً المان‌های تعزیه و تئاتر ایران درش میبینی. به خاطر عشقش به هنر شرق، طبیعتاً دو تا از کارهای بسیار برجستش، یکی محابرات‌های هندیه بر اساس اصول و افسانه‌های هندی و دیگرش منطقه تیر عطار یا مجمع مرغان که اونم تولید کرده. برای همینه که ایشون هم دعوت کردم. فکر میکنم در این مجموعه اینا خیلی راحت میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، این 5 تا شخصیت.
بسیار عالی. حالا آقای پارسا، برای پیتر بروک و لورکا و سه مهمان ایرانی که دارید در این مهمانی شام، در حالی که بهار دلنشین با صدای استاد بنان رو گوش میدند، میخواین چه غذایی به اینا بدید آقای پارسا؟
ایداد بیداد
غذا مهمه،
قسمت های کار اینه. واقعا چالش بود، یعنی من به فکر غذا بیشتر وقت با گرفتار میشدم به این شخصیت رو فکر بکنم. من غذا پختن دوست دارم و واقعا این یکی از تفریحات منه و خیلی ازش لذت میبرم، ولی اینجا خودم رو آشپز درجه یک و خوبی نمیدونم، ولی به این فکر کردم دیدم که شاید من یکی از غذاهایی که نسبتا درش موفق بودم و خرابکاری نکردم خورشت کرفسه. تصمیم گرفتم برای خورشت کرفسی درست کنم. من مرتبه واقعا وقت بذارم، پیازو به موقع سرخ کنم، کرفسو به موقع سرخ کنم، همه رو درست با هم دیگه ادغام کنم و بالاخره حیثیت جامعه ایرانی رو و یه غذای ایرانی رو جلوی دوستای ایرانی و خارجی نبرم. امیدوارم که موفق شده باشه و آماده است که بیان.
آماده است. فکر کنم خورش کرفس از اون غذاهایی با ترکیباتی که درش هست همه خوششون بیاد، حتی لورکای اسپانیایی و پیتر بروک انگلیسی و ایرونی ها که معلومه.
آره من مطمئنم پیتر بروک به سفرش در ایران حتما خورش کرفس خورده. میگم حالا در مورد لورکام، بهترین کس به نظر من این وسط که میتونه واسطه باشه و وادارش کنه که این غذا رو بخوره سوسن در این کار خیلی خوبه. میتونه کاملا با لورکا صحبت کنه و قانعش کنه که این غذا رو بخوره.
غذا خوبیه.
من خواهش میکنم که این کار رو بکنه.
خب حالا آقای پارسا، مهموناتون که معلوم شدن سر میز شما الان نشستن، خورش کرفس میخورن، بهار دلنشین استاد بنان رو گوش میدن، حالا سر میز شام بحثتون بر سر چه خواهد بود در این مهمانی شام؟
من احتمالا ترجیح میدم که در این مهمانی شام شخصا سکوت کنم و بشنم گوش بدم به این 5 تا مهمونام. من بسیار علاقه مندم که ببینم گفتگو بین فروغ و سوسن چه خواهد بود به عنوان دوتا زن، یک زن شاعر و یک زن بازیگر برجسته تئاتر و سینما. در ضمن من واقعا علاقه مندم ببینم بین بهرام بیضایی و گارسیا لورکا چه اتفاقی میفته، چجوری اینو میشنن در مورد نمایششون با هم صحبت میکنن و در مورد شخصیت های زنی که اینا خلق کردن. و برام مطمئنم که در این مهمونی فروغ و سوسن سوال های اساسی دارن و حتما با گلورکا و بیزایی حرفای بسیاری در مورد شخصیت های زن دارن. و از همه جالبتر برای من اینه که ببینم در این مجموعه کارگردان بزرگ تئاتر قرار داره، ولی واقعا متأسفم که بدونم پیتر بروک با بیزایی و لورکا دوتا نمایشنامه نویس برجسته ما چجوری صحبت میکنه و به دنبال چه چیزیه. شاید پیتر بروک وادار بشه که یکی از کارهای بیزایی رو صحنه ببره، کارگردانی بکنه. من فکر میکنم دیگه زمانش رسیده بعد از تمام این سالا پیتر بروک یه کاری از بهرام بیزایی رو صحنه ببره. من اینو عمیقا معتقدم. من نمیگم که شاید شرایط نبوده، چون من معتقدم با نگاهی که آشنایی که با پیتر بروک دارم فکر میکنم قطعا این کارو خواهد کرد. اگر یکم جوان تر بود قطعا این کارو میکرد.
اون پیشش هم که هست سوسن هست اونجا.
من حاضرم دستیارش بشم در اونجا.
آقای پارسا، من فکر کنم با این مهمانانی که شما دارید، با این گپایی که خواهند زد در مورد مسائلی که شما مطرح کردید، تا بامداد احتمالاً این بحث ادامه پیدا میکنه، ولی وقت برنامه ما کوتاست. ولی به هر حال از شما آقای سهیل پارسا سپاسگزارم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم به همچنین از شما سپاسگزارم که منو دعوت کردید.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن،
ساعت 21:30 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری سابق ایران در دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه شد. حمید بقایی در دفاعیات خود اعلام کرده که 3,766,000 یورو که گفته می شود تحویل او شده هدیه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به محمود احمدی نژاد برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بوده و قاسم سلیمانی در زمان تحویل پول این موضوع را اعلام کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می گوید نیروهای نظامی این کشور همراه با متحدانش کنترل مرکز شهر افرین را به دست آوردند و نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق را از این شهر بیرون کردند. باب کورکر رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس سنا در آمریکا در گفتگوی با شبکه CBS میگوید در حال حاضر به نظر نمی رسد که دولت دونالد ترامپ تصمیم به تمدید برجام داشته باشد. انتخابات ریاست جمهوری روسیه امروز یک شنبه در این کشور انجام شد. فعالان اپوزیسیون روسیه میگویند تخلفات زیادی رخ داده و جنبش دفاع از حق رأی فهرستی شامل بیش از 1700 مورد تخلف را به شکل آنلاین منتشر کرده است. در ساعت 10 شب به وقت ایران بار دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
برای زمین.
رئیس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در ایران گفته است برخلاف حمایت‌های سپاه و دولت از باروری ابرها، هنوز در زمینه تامین تجهیزات و پیشبرد کار مشکلاتی وجود دارد. به گفته او مشکل اصلی باروری ابرها واردات مواد اولیه است. سپاه پاسداران مدتی پیش اعلام آمادگی کرد تا با همکاری با دولت به باربر کردن ابرها در جهت افزایش بارندگی ایران کمک کند. معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب در ایران چندی پیش اعلام کرد کاهش بارندگی امسال در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است. با این حال کارشناسان گفتند باربر کردن مصنوعی ابرها روش موثری برای مقابله با خشکسالی نیست. گفته می شود کشورهای توسعه یافته هم با وجود امکانات بیشتر از روش باربر کردن مصنوعی ابرها برای مقابله با خشکسالی استفاده نمی کنند.
گذشتر میشوره با رویای فردای بزرگ، اون یه زن معمولیه که عشق و باور میکنه، بعد شکست میخوره و زود جوهر میکنه، دروغ میگه به خود
دنبال لاغر شدنه ادامه میده خودشو تو فکر مادر شدنه نپر از دل تنگیه باقا بکسایی که نیست دیروز جارو میزنه برای فردایی که نیست یه سن معمولیه من چی میدونم از یه زن زن ها بدون عشقشون زنای معمولی میشن اون یه سن معمولیه من چی میدونم از یه زن زن ها بدون عشقشون زنای معمولی میشن شکستنو یه روزی پیر میشه و حتی نمیشناسم من خنده هاش یادمه انقدر مجبوری نهون من باعث این حالشم قبل من اینجوری نبود وقتی که پیشم مینشست تو فکر آزادی نبود کم حرف آروم بود ولی انقدرم عادی نبود ما هر دو مثل هم شدیم یه چیزی بعد از اون کمه من از خودم بدم میاد باعث این حالمه اون یه سن معمولیه من چی میدونم از یه زن زنا بدون عشقشون زنای معمولی میشن اون یه سن معمولیه من چی میدونم از یه زن زنا بدون عشقشون زنای معمولی میشن
چهار ساعت
هفت روز
هفت شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها
رادیو فردا همیشه با شماست
چقدر این دل عاشق بلاست میون دل با من همیشه دواست به دل میگم غم و تو خونت را نده میگه جونم مهمون حبیب خداست چی میشه گفت به این دل دیوونه هرچی میگم باز میگیره بهونه چی میشه گفت به این دل دیوونه هرچی میگم باز میگیره بهونه کاش که دلم غصه پنهون نداشت خونه یه غم حیات و ایوون نداشت هر میکشید خنده روی لبانم ابر چشام یه قطر بارون نداشت چی میشه گفت به این دل دیوونه هرچی میگم باز میگیره بهونه چی میشه گفت به این دل دیوونه هرچی میگم باز میگیره بهونه دل خواب
خوابه و چشمای من بیداره، از ناله های من خبر نداره، میترسم این خون خراب عاشق دست گلی باب بده دوباره. چی میشه گفت این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چی میشه گفت این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. کاش که دلم غصه پنهون نداشت، خونه ی غم حیات و ایوون نداشت، هر میکشید خنده روی لبانم، ابر چشام یه قطره بارون نداشت. چی میشه گفت این دل دیوونه، هرچی میگن باز میگیره بهونه. چی میشه گفت این دل دیوونه، هرچی میگن باز میگیره بهونه. چی میشه گفت این دل دیوونه.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
جمالش چه دارد چه دارد به جز شرم ساری، جهان استرابی بزرگ است بزرگ است، اما به خاری به زیتون و دل شور سوگن به جان دادن است بردباری، به لبخند مردان ممیوز به رگبارهای بهاری، به سر درد تلخی که دارم به لبهای سرخی داری، برانم که دیگر بخوابم که دیگر مگر میگذاری، برانم که دیگر بخندم چه میگویم ای دوست باری، چه میگویم ای دوست کافیست، غمت را نبینم قناری، 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 غمت را نبینم قناری.
بر روی خط فردا.
در راستای این که جناب علم‌الهدی بعد از مراسم برج میلاد نتیجه گیری کردن که معلوم شد که الگو حضرت فاطمه نیست، صوفیا لورنه، من یه چند تا سوال دیگه هم ازشون دارم. به من بفرماین که سکوت مراجع در رابطه با پرونده سعید طوسی گندمی در رابطه با اختلاس‌های 1000 میلیاردی، حقوق نگرفتن یک ساله کارگرا، بالا کشتن سرمایه مردم توسط بانک‌ها، در رابطه با برخورد امنیتی ها و قوه قضاییه با مردم و با دختران انقلاب، با وضعیت قوه قضاییه و 63 تا حساب رئیس اون قوه، در رابطه با خودکشی ها در زندان، در رابطه با این برخوردهایی که با دراوی شد، در رابطه با روسیه و چین، در رابطه با واردات کود انسانی از ترکیه و واردات کالای بنجل چینی و وشکستگی کارگاه و کارخانه‌های داخلی چیه؟ از اینا چه نتیجه ای میشه گرفت؟
نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها شکست خورده. در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشیت مردم کاملا شکست خورده و پاسخگوی مردم که نیست. هیچ، حتی مردم رو هم سرکوب میکنه و اگه کارگری حقش رو بخواد یا جوانی بگه ما بیکار هستیم کار میخوایم، به جای کار و به جای حقوق کارگران به اونا باتون میده. مقامات جمهوری اسلامی، وقت شما به پایان رسیده، اینقدر مردم رو سرکوب نکنید.
خوب نقطه ضعف ملت ایران را آقای خامنه‌ای یاد گرفته. هر کاری که ملت میخوان بکنن، آمریکا و اسرائیل پشتش وایساده توطئه کردن. کشاورزان بدبخت تظاهرات میکنن، آمریکا و اسرائیل بوده است. کارگران 6 ماه حقوق نگرفتن، آمریکا و اسرائیل توطئه کرده و هزاران مورد دیگر. اینجوری مردم رو خاموش و سرکوب میکنن. آخون جماعت بلد راهشو خوب بلده چیکار کنه.
صدای شما صدای فرداست.
Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Expect.
marijuana, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
یه مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیام است. 2048 799 599 849.
قلب من یه آینه است، اگه حتی بشکنیش پر تصویر توه. اگه عاشقت شدم، اگه دیوونت شدم، همه تقصیر توه. انقدر خوبی که همه غمها از تو لجشو میگیره. انقدر خوبی که دنیا موج مثبت ازمون میگیره. آروم آروم با تو، انقدر خوبی که نمیشه جا تو به هیچ کی جز خودت بدم. من عاشقت شدم، اصلا یه جور عجیبی، دیوونتم دیوونه غریبی، نکن با دل من که تو دلم بیرقیبی. آروم آروم با تو، انقدر خوبی که نمیشه جا تو به هیچ کی جز خودت بدم. من عاشقت شدم، اصلا یه جور عجیبی، دیوونتم دیوونه غریبی، نکن با دل من که تو دلم بیرقیبی. همه غم ها از تو لجشون میگیره. انقدر خوبی که دنیا موج مثبت ازمون میگیره. آروم آروم با تو، انقدر خوبی که نمیشه جا تو به هیچ کی جز خودت بدم. من عاشقت شدم، اصلا یه جور عجیبی، دیوونتم دیوونه غریبی، نکن با دل من که تو دلم بیرقیبی. آروم آروم با تو، انقدر خوبی که نمیشه جا تو به هیچ کی جز خودت بدم. من عاشقت شدم، اصلا یه جور